بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون درباره جریان آب‌های زیرزمینیه یا مخازن زیرزمینی. توی 5-6 تا از آیات قرآن اشاراتی به این منابع زیرزمینی یا مکانیزم ذخیره کردن آب در زمین شده. به جایی که حالا تک تک اون آیاتو بخونیم، بنده به نظرم رسید که قبل و بعدش هم بخونیم، چون قرآن یک کتاب علمی نیست، نیامده مثلا علم زمین شناسی، علم آب شناسی، جو شناسی و اقتصاد، سیاست، حکومت اینا رو به ما درس بده. اگر اشاراتی کرده، این اشارات به خاطر یک نتیجه گیری های اعتقادی هدایتی است که شده. بنابراین ما اگه بخوایم بیام یه آیه از اون وسط بخونیم بدون اینکه ببینیم خب این آیه برای چی مطرح شده، چه نتیجه ازش میخواد بگیره، خیلی شاید آموزنده نباشه. فقط در قالب یک کلیاتی در واقع توی مجموعه جایگاه اون آیه رو میتونیم تشخیص بدیم. حالا این آیه 18 راجع به آب‌های زیرزمینی است، ولی برای اینکه موقعیتش رو بهتر درک بکنیم و از قبل و بعدش یک اطلاعی داشته باشیم، من از چند تا آیه قبل خواهش کردم بخونید. بعد شروع میکنم به ترجمه کردن و بعد روی اون آیه توقف بیشتری میکنم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ما انسان رو از یک عصاره ای از خاک آفریدیم. سلاله یعنی یک چکیده، کشیده، در واقع یک پروسسی رو خاک انجام شده. همینطوری خاک معمولی که تو باغچه است نیست، یک مبادی، یک عناصر ویژه‌ای در خاک که طی یک فرایندی اینها تبدیل به نطفه شده، شده سبزه، شده میوه، شده گوشت، انسان خورده، یعنی یک سیری رو طی کرده تا انسان از اون مواد عالیه در خاک تونسته به وجود بیاد. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. بعد اون عصاره خاک رو ما به صورت نطفهش کردیم در یک جای محکمی، در یک جایی که قراری پیدا بکنه گذاشتیمش، یعنی در رحم. همینطور نبوده یه جایی باشه که بتونه این بر اون بر بره، یه جایگاه خاصی. اما به نظر علمی میدونیم که به محضی که نطفه اونجا قرار میگیره به شدت به سختی دیگه میشه از اونجا تکونش داد. کسانی که حامله میشن وقتی بخوان در واقع سخت جنین بکنن چقدر سخته، باید به صورت عادی نمیشه، خیلی ها ممکنه خیلی بپرن، خیلی حرکات شدید بکنن که بخوان رو بکنن، ولی دیگه به این صورت کنده نمیشه دیگه، در یک جایگاهی که جای محکمی قرار میگیره. مکین یعنی مکاندار، این جایی داره در امکانات محکم، یعنی جای خودش قرار میگیره، جایگاه خودش در جا میفته توی مکان خودش در واقع. ثم خلقنا نطفه علقه. این نطفه که در واقع یک چکه ایست، چیز فوق العاده کوچیکی است، بعد یواش یواش حالت علقه پیدا میکنه و بعد فخلقنا علقه مضغه، این علقه تبدیل به مضغه میشه، درست مثل گوشت جویده. مراحل مختلفی رو که این نطفه یواش یواش تبدیل به یک موجود میشه میگه. بعد یواش یواش مزغه در واقع حالت استخوان رو پیدا میکنه، فخلقنا المزغه عظاما فکسونا العظام لحما. یواش یواش استخوان هم با گوشت و با پوست در واقع پوشیده میشه. ثم انشأناه خلقا آخر. سپس یک آفرینش دیگه‌ای به وجود میاد. با توجه به آیات دیگه قرآن میشه فهمید این مرحله ایست که در واقع اون استعداد خاص بشری رو، انسان رو اون نطفه پیدا میکنه. بسیاری از مفسرین هم میگن تا مثلا قبل از 4 ماهگی اشکال نداره که نطفه برداشته بشه، سخت جنین بشه، ولی از اون به بعد چون روح خدایی درش دمیده شده، انسان شده، در واقع مجاز نیست. در واقع این یک انشاء، ثم انشأناه خلقا آخر، یک آفرینش جدید، یک آخرینش انشاء شده، پدید آمده جدید پیدا میکنه. که تو قرآن عرض کردم که میفرماد و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم در شما. اون جاییست که در واقع آمادگی سلام علیکم انسان شدن رو پیدا میکنه. فتبارک الله احسن الخالقین، چقدر خجسته است، پر برکت اون خداوندی که بهترین آفریدندگان هست. خیلی ها تصور کردن احسن الخالقین یعنی مثلا یک کسی شکلش خشنگه، قیافه خوبی داره. و تبارک الله الاحسن الخالقین وقتی به یک کسی که خوش صورت و سیماس وجیهه میگن، در حالی که منظور اون چهره و صورت نیست، اون در دید ماست که اون زیبایی ها هست. هر کسی، هر حیوانی موجودی در واقع جنس مخالف خودش براش زیباست. منظور این پیدایش یک موجود انقدر پیشیده و کامل از مواد و عناصری که در دل خاک هست تبدیل به یک انسانی میشه، یه مغزی که بتونه این همه اندیشه بکنه، این همه نقش در جهان در تاریخ بتونه ایفا بکنه. همه اینا از خاک در آمده دیگه. این در واقع یک آفرینش بسیار زیباست، یک آفرینش خیلی احسنه در واقع. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، سپس بعد از این دوران شما حتما خواهید مرد. لمیتون لامش تأکیده، یعنی این جاوید نیست، ابدی نیست، این یه سیکلیه که شما از خاک آمدید به این مرحله پیچیدگی و کمال رسیدید، بعد از این قضایا حتما خواهید مرد. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم یه عطف زمانیه، نه بلا فاصله، یعنی گام بعد، مرحله زمانی بعد، در روز قیامت شما حتما برانگیخته میشید. در دنیا خلاصه نمیشه، نه اولا حیات جاویده، بدونید که بعدش مرگه، مرگم باز پایان نیست، دو مرتبه حیات مجدد است. خب این آیه رو شاید جنگ جلسه پیش هم خونده بودیم، اون موقعی که بحث خلقت انسان و شگفتی های آفرینش نطفه در رحم بود که آیات مشابهش رو هم خوندیم. اینجا چون مسئله حالا بعثت مطرح شد، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ما برای اینکه بعثت رو باور بکنیم نشانه هایی از طبیعت میاره که توی طبیعت هم نگاه بکنید که چه اتفاقی میفته. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ما فوق شما، بالا سر شما آفریدیم سبع طرائق، هفت راه. منظور در واقع اون هفت طبقه است که روی زمین هست، اتمسفر و ایزوسفر و نمیدونم مگنتوسفر و تروپوسفر و این فیلتریست که روی زمین هست و هر کدوم هم یه نقشی رو ایفا میکنه. بعضی ها جلوی اشعه های ماورا بنفش رو میگیرن، بعضی ها جلوی نمیدونم ذرات خورشیدی رو میگیرن، یه نقش فوق العاده عجیب و حیرت آوری دارن که حیات رو در واقع دارن محافظت میکنن، مثل پوسته هایی که روی پیاز هست یا پوستی که هر میوه‌ای داره، اینا محافظ حیات کره زمین هستن. حالا یه روزی انشاءالله در یکی از جلسات بحث این طبقات روی زمین رو میکنیم که شاید در 12 آیه تو قرآن راجع به همین پدیده جبرشناسی آمده، فعلا ازش میگذاریم. و ما کنا عن الخلق غافلین، ما از خلق غافل نبودیم، یعنی اون چی که آفریدیم همینطور نبوده ول کنیم و هزار جور آفت سراغش بیاد. شما عکسای هوایی رو دیدین از ماه و از بسیاری از ستاره ها که همش مثل آدمی که صورتش آبله گرفته باشه چطور سوراخ سوراخه، دائما داره از این سنگای آسمانی میفته دیگه، چیزی نمیتونه اونجا بنا بشه، دائما در معرض، حالا بعضیش که بزرگ از دور دیده میشه ولی ذرات ریزش دائما داره برخورد میکنه دیگه، مثل اینکه زیر گلوله باران یک دشمنی آدم قرار گرفته باشه. تازه اینا اجرام سرگردان هستن، اشعه های نور خورشید که میاد قشنگ فیلتره میشه، یه جزء بسیار بسیار محدودش که مورد نیاز ماست میاد در کره زمین، بقیهش از ما خارج میشه در واقع. و همچنین تمام اشعه هایی که توی فضا هست که برای حیات ما مناسب نیستن، بادهای خورشیدی در واقع، این موجهای کهکشانی که میان، اینا همه فیلتره میشه و برگردونده میشه. خداوند میگه که در واقع ما غافل نبودیم یه چیزی خلق بکنیم و رهاش بکنیم و همینجوری اینم از بین بره، مواظبت میکنه. بعد از اون میاد روی زمین، این آیه مورد نظر امروز ما هستش که ربطش رو با قبل و بعد باید ببینیم. و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آبی رو فرستادیم. آب که به صورت نکره اومده، این عظمتش رو یعنی اهمیتش رو داره نشون میده که چطور این آبی که از سطح دریاها میاد و دریا آب تلخ و شوری داره، چطور این آب گوارا و به تعبیر قرآن فرات، این آب شیرین به دست ما میرسه. اونم به قدر، روی اندازه. اگه آب بارندگی مقدارش کم بود فایده نداشت، چیزی سبز نمیشد. اگر قرار بود زیاد باشه همش سیل میامد یا خاک زراعتی رو میشست میبرد، هر چیزی باید اندازه باشه دیگه. آیات متعددی از قرآن به این مسئله اندازه بودن پدیده ها اشاره کرده، از جمله میگه و این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی تو دنیا هست خزینه هاش گنجینه هاش نزد ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما روی قدر، رو اندازه معلوم میفرسیم. همینطور که وحی در شب قدر وقتی میاد رو مقداره، یعنی هدایت ما اندازه داره در واقع. ذهن بشر هر ساله به یه اندازه خاصی میتونه یه درک تازه‌ای بکنه، باران هم یک اندازه‌ای داره و همه چی رو اندازه است در واقع. دو دفعه گذشته راجع به همین نطفه بود که میگه چطور همه چیش رو اندازه است، این تکثیر سلولی، چطور یک سلول اول نطفه‌ای که در رحم قرار میگیره یک نوع هست، ولی وقتی تکثیر پیدا میکنه چطور همه چیش رو اندازه است. سلول های قلب و ریه و کبد و چشم و تخم چشم، سفیدی چشم، ابرو، ناخون، نمیدونم قدرتی که حتی ما داریم، همه اینا روی یک اندازه تکثیر میشه. اگه به اندازه یه بال مگسی، سنگینی یه بال مگسی، این قدرت ما کمتر یا بیشتر، اینا بزرگتر بشه یا کمتر بشه، هزار جور اختلال به وجود میاد. خب پس این آب روی اندازه است. فاسکناه فی الارض، این آیه مورد نظر ماست. اسکناه چی میشه؟ سکنا دادیم، مسکن دادیم. این مطلبی نیست که از گذشته روشن بوده باشه. البته خب به طور طبیعی انسان ها می دیدن که آب از زیر زمین میاد، فرض کنید به صورت چشمه ظاهر میشه، یا رودخانه ها خیلی وقتا از دل کوه میان، یا از قدیم قنات می کندن می دیدن که آب از زیر زمین هست. ولی این رابطه ای که این چطور شده که آب در اونجا قرار می گیره، به طور خیلی عادی میتونست جنس خاک زمین یک جنس غیر قابل نفوذ آب باشه، چه اشکال داره؟ مثل چیز سنگای آذری، اگه جنس زمین آبرفتی نبود، غیر قابل نفوذ بود، آب بارون به سرعت میامد، هرچی خاک هست میشست و میبرد دیگه، اصلا سبزه و جنگلی هم نمیمونده. یعنی این فرسایشی که در کوه ها انجام میشه، هر ساله یه مقداری سنگ ها خاک میشن و این خاک خودش بستر سبزه میشه، حالا مراتع یا جنگل ها، از اول اگه کره زمین صیقل بود خاکی روش نمیمون، با رگبارها شسته میشد، هیچ وقت اینجا خاک نداشت، بنابراین هیچ وقت حیات گیاهی هم نبود، اگه گیاهی نبود حیوانی هم نبود. خب پس نه جنس زمین آنچنانه که هیچی توش نفوذ نکنه، نه جنس زمین آنچنانه که وقتی آب میره دیگه بره به تا اون آخرش، میتونست اینجوری هم باشه دیگه، نیست؟ بره تا اعماق زمین، بره تا 1000 متر آب پایین، چه اشکالی داره؟ جاذبه وقتی هست این آب هایی میکشید پایین دیگه، این چه اتفاقی افتاده؟ چه مشیتی است که در عمق 20 متری، 15 متری، 30 متری، 40 متری کمتر بیشتر سفره‌های زیرزمینی قرار داره دیگه؟ این اصطلاح رو تو دبیرستان همه می‌خوندیم دیگه، حالا نمی‌دونم اینجا چی بهش میگن. سفره‌های زیرزمینی، سفره پهن شده، آب میره اونجا قرار میگیره. آبی رو که بهار میاد یا زمستون میاد ناگهان هم نمیره. این تو قرآن مرتب تکرار شده، میگه که خدا میدونه ما یلج و فل ارض و ما یخرج منها. یلج و ایلاج یعنی یواش یواش. این آب بارون که میاد ممکنه دو سه شبانه روز طول بکشه تا این آب میلیمتر میلیمتر میره پایین، برای که آب رو چیزی نشوده دیگه. خاک رو شما تو گلدونتون وقتی آب میریزین، آب زیاد میریزین، میبینین آب زرد از زیرش میاد دیگه، میشوره خاک رو، مواد عالی خاک رو با خودش میبره. ولی آب باران یواش یواش منتقل میشه روی ذرات خاک تا میره اونجا جا میگیره. یلج و فل ارض، ایلاج میشه یواش یواش باران. خب به آرامی میفرسته اونجا، اینا رو همه رو ذخیره میکنه خداوند. آب تمیز، گوارا، زلال، تابستون و خواب خنک آدم میخوره. حالا یخچال اختراع شده و انسان ها درست کردن، ولی هزاران ساله که بشر آب گوارا و تمیز که براش از زمستون از بهار ذخیره شده در طول تابستون داره مصرف میکنه. حالا قنات میزنه این آب رو در میاره یا خود آب به طور طبیعی در میاره. یه روز اشاره کردم، اونا که عرض کردم تو ایران این قاره علی صدر رو دیدن، یادتون هستش که شاید امثال این قاره هزاران تو ایران باشه، اینجا شاید هزاران هزار باشه، دسترسی ما نداریم. اون زیر آدم میره میره چه دنیاییست واقعا. قایقرانی میکنم تو اون آب، آب زلال تهش معلومه چقدر زیباست، یه آب از کجا اومده، چطور اونجا جا گرفته. یعنی به چشم آدم یکی از این سفره‌های زیرزمینی رو، حالا یه دریچه‌ای بهش باز شده، میتونه بره ببینه که چه خبره، چه دنیاییست. خب این 1400 سال پیش تو یک جامعه عقب افتاده قبیلگی که شاید ده نفر هم سواد نداشتن داره اشاره میشه که ما آب رو مسکن بهش دادیم در زمین، سفره زیرزمینی دادیم. و انا علی ذهاب بهی لقادرون، ما بر این که او رو ذهاب، ذهاب یعنی بردن، ما بر بردن او قادر هستیم. یعنی شما خیلی راحت این آب رو دارین مصرف میکنید، فکر میکنید به طور اتفاقی خود آب رفته اونجا جمع شده، در حالی که مشیت ما اینه که این آب رو برای شما در واقع اینجا در مسکن بذاریم. و اگر غیر از این بود میتونستیم این آب رو ببریم. و اما دنبالش فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیرة و منها تأکلون. از طریق اون آب انشاء کردیم، یعنی پدید آوردیم بر شما باغهایی، حالا به صورت نخل یعنی خرما بلند، درختای بلند، یا اعناب انگور. یعنی دو نمونه مثال میزنه، یکی حالت بوته‌ای که روی زمینه، یکی هم نخل درخت بلند میشه، اکستریمشو در واقع گفته، نه که حالا همین دوتا خاص باشه. لکم فیها فواکه و کثیرتون و منها تاکلون، انواع میوه ها به وجود میاد که شما ازش میخورید. همچنین شجرتن تخرج من طور سینا، درختی که در طور سینا از زمین خارج میشه، منظور همون درخت زیتونه دیگه. تنبتو به دهنه و سبغ للآکرین، که روغن داره در واقع، اون چه که میرویاند روغن، ده میشه روغن. و همچنین رنگیست، یعنی در واقع خورشیست برای آکلین، کسانی که میخورن. خورش یعنی یک مزهیست برای غذا در واقع، هم در واقع روغنیست و هم خودش یک چیزی به عنوان چیزی که با نان خورده بشه، خورش در واقع غذاست. خب این باغاته. علاوه بر باغات، ان لکم فی الانعام لعبرتن، علاوه بر این سبزه و به اصطلاح باغستان و اینا که به وجود میاد، مراتع هم به وجود میاد دیگه از اون آب، و بنابراین در اون مراتع انعام چارپایان پرورش پیدا میکنن، گوسفند و گاو و نمیدونم شتر و خیلی چیزای دیگه که نسخی کن به ما فی بطونه ها، از اون چی که در بطن اونا هست به شما سقایه میکنیم. سقایه یعنی در واقع مشروب خوراندن، در واقع دیگه شراب او میشه شیرش دیگه. و لکم فیها منافع و کثیرتون و منها تأکلون، برای شما در این حیوانات، در این چهارپایان منافع بیشماریست، بسیاریست، از پشمش، از پوستش، از گوشتش، از استخونش، از رودش، از شاخش، از نمیدونم همه چیش دیگه، شیر و پنیر و ماست و نمیدونم سرشیر و کشک و هیچ چیش اضافه نیست، فضولاتش هم چیز سوخت اون دفعه ارز کردم داره دیگه. و منها تأکلون و علیها و علالفلکه تحملون، هم بر اونها سوار میشید، یعنی استفاده حمل و نقل در واقع، و هم بر کشتی سوار میشید. پس اون آبی که پدید میاد هم باغستانها رو به وجود میاره، هم مراتع و هم رودخانه هایی که درش کشتیرانی میشه دیگه. حالا ملاحظه بفرمایید که آیه قبلیش از بحث از آیه 13 و از بله آیه 14-15 بعد از اینکه از خلقت انسان سخن گفته میشه، میگه شماها بعدن خواهید مرد و بعد دو مرتبه مبعوث میشید. چون این یه قضیه است که برای انسان درکش خیلی سخته، باورش دشواره. میگه به طبیعت نگاه بکنید که چطور در گردش تنها خودتون نبودید که از خاک تبدیل به نطفه شدید، این مراحل آفرینش رو در رحم طی کردید، یه انسان شدید، بعدم میمیرید، دو مرتبه زنده میشید. ببینید دنیا چه خبره، چقدر یه نظامی است که همه چیز حساب شده است. طبقات هفتگانه اتمسفر، جو هست که داره شما رو حفاظت میکنه، و بعد آبی که خدا به عنوان یک وسیله حیات شما اینو براتون در زمین، سفره‌های زیرزمینی قرار داده، از این آب به تدریج در طول تابستون میاره بیرون. اگر این سفره‌ها نبود، عرض کردم هم آب به سرعت میرفت سیل ایجاد میکرد، و بعد به اندازه نیم ساعت یه ساعت ما آب داشتیم، آب به سرعت میرفت تو دریاها، و بعد در طول تابستون ما همه نیازمند بودیم، نه انسان به عنوان که رفت تشنگی بکنه. طبیعت آبی نداشت، ولی این آب میره ذخیره میشه، خورده خورده میاد. اگه همه جا، به خصوص تو ایران خیلی این واضح داره، چون منطقه خشک و رودخونه های زیادی هم داره، اواخر پاییز ببینید همه این آب رودخونه ها دیگه به آخر میکشن. اونا که اهل کوهنوردی و نسن پس قله نمیدونم شیرپلا، چیزی که اطراف تهران هست، راهپیمایی میریم، یعنی درست ذخیرهش ذخیره که تا آخر تابستون این آب برسه، اواخر پاییز دم میره دیگه میبینه آب فوق العاده کمی هست. دو مرتبه اون وقت با آب باران ها شروع میشه، آبیاری ها شروع میشه. یعنی قشنگ ذخیره طبیعت رو برای ماهای گرم آینده و هم برای نیاز انسان و مراتع همه اینها اینجا در واقع تنظیم کرده. و بعد به دنبالش که چطور این حیات به وجود آمده، میخواد چشم ما رو باز بکنه که اگر به استت رو باور ندارید، ببینید دنیا در حال گردشه، چطور همه این عوامل دست به دست هم داره میده که از درونش چیزی ساخته میشه. چطور شما همه چی رو متوقف میبینید، فکر میکنید از خاک نطفه‌ای شدید و یک انسانی شدید و یه چند سباهی زندگی میکنید و بعد مردید، تموم شد، هیچ اتفاقی نمیفته، دنیا با آخر رسید، جریان هستی، جریان تکامل قطع شد. داره چشم ما رو باز میکنه تو این مجموعه نگاه بکنیم این گردش و این کارخونه هست. فکر نکن دنیا خلاصه شده در وجود خودت، وقتی خودت تموم شدی دیگه مثل اینکه همه چی تموم شده و هیچ حساب و کتاب و هیچ نظامی و هیچ بازخواستی و یا برحال ارتباط سرنوشتت با زندگی امروز فکر کنی که مثلا مبهم، شک و تردید میخوای داشته باشه. درها هدف اصلی بنده این بود، این آیه 18 بود که بحث سفره‌های زیرزمینی هست، ولی برای اینکه علت طرح این مسئله رو بهتر درک بکنیم، این مجموعه رو به نظرم رسید که خوبه بخونیم. بریم سراغ سوره 15 آیه 22. سوره 15 هم که سوره هجره آیه 22. خب ان من شیئن یعنی هیچی تو دنیا وجود نداره الا مگر اینکه اندنا خزائنه، خزائنش نزد ماست، یعنی منشأش، گنجینش، سرچشمش، یعنی هرچی هست اصلش پیش ماست، از اونجا ناشی شده. و ما ننزله الا به قدر معلوم، نازل نمی کنیم مگر روی قدر معلوم، روی اندازه‌ای که روی علم ماست. یعنی جهان بی حساب و کتاب نیست، جهان مقدره. اسم خدایی که از اسامی خدا قدیره، قدیر یعنی اندازه گذار. هر چیزی رو روی نظم و اندازه و مقدار تعیین کرده. و ارسلنا ریاح لواقع، بادها رو ما میفرستیم. نقش بادها چیه؟ عمل لقاح رو انجام میدن، در واقع این ذرات چیز رو، پرزها رو، این چی میگن، گرده های گیاهی رو دائما هم به بعضی ها گفتن که لواقع ایجاد لقاح در گیاه ها هست، چون گیاه ها که پا ندارن سراغ هم دیگه برن در اون ماده شون زوجه شونه، یه عامل دیگه ای باید این گرده های اینا رو به هم برسونه دیگه. در ضمن خود باد هم ابرها رو در واقع باردار میکنه، یعنی خود باد که ذرات خاک رو برمیداره، ذرات مثلا زمین رو برمیداره، این به اصطلاح ترکیباتی که در آسمان به وجود میاره، ریزش باران، عمل لقاح هم در واقع از طریق باد انجام میشه، در واقع باردار کردن ابرها. اگر شنیده باشین این اصطلاح، ابرها هم باردار میشن تا ببارن، همینجوری عمل بارش انجام نمیشه. باد هم نقشه در واقع آبستن کردن لقاح عالم گیاهی رو داره و هم آبستن کردن ابر رو. نتیجه شو وقت چی میشه؟ فانزلنا من السماء ماء، از آسمان بعد ما آبی رو میفرسیم، فاسقیناکموه. اسقیناکموه چی میشه؟ سقایت میشه، آب دادن دیگه نیست، ساقی. ساقی کسی است که آب میداله تو جلسات می و مشروب، کسی که مشروب میاره دیگه، ساقی. ساقی بده جامی، ولی چون مثلا مشروبم، آبم در واقع چون مشروبه، این کلمه چه در مورد مشروب چه در مورد آب مساوی به کار برده میشه. اسقینا ما به اصطلاح شما رو چیز میکنیم، اسقیناکموه، از اون طریق ما شما رو آبیاری میکنیم، تشنگیتون رو رفع میکنیم. و ما انتم لهو به خازنین، شما نیستید که دارید اونو خزینه میکنید. اینم باز یه آیه دیگه که تو اونجا راجب سفره های زیرزمینی بود، اینجا راجب خزینه در واقع گنجینه کردن. خازن محلیست که نگه میداره، این شما نیستید که آب رو نگه داشتید. تکنولوژی بشر امروزی خب یه منابعی داره میسازه، شما دوروبرتون تو این مناطق میبینید سر کوها همه جا این چیزای بتونی رو ساختن، اینا منابع آب دیگه، برای اینکه سوار بشه به کوها بتونن خونه سازی اینجا بکنن. ولی خب از اولش که یه چنین شکلی نبوده دیگه، به صورت طبیعی چنین چیزایی تو زمین هست. ما حالا برای اینکه بتونیم سر کوها هم خونه بسازیم، میدیم در قله یا در جایی که ارتفاع بیشتری منبع آب میسازیم که این سوار بشه، ولی به طور طبیعی ساختمان پوسته زمین و خداوند جوری قرار داده که خود این مخازن زیرزمینی باشه تو خودش، بدون اینکه بشر نیاز داشته باشه، یا لااقل بشری که در طول تاریخ بوده که بتونه این کارو بکنه. و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون، این ماییم که حیات میدیم و میمیرانیم و به ما برمیگردیم. و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین، ما هم اونایی که قدیم بودن و هزاران سال پیش زندگی کردن و مردن میدونیم، اطلاع داریم راجع به عمل کردشون، و هم آیندگان رو. در واقع داره علم خدا رو راجع به بعثت میگه. ملاحظه میفرمایید همینطور که تو اون سوره قبلی که خوندیم بحثشون راجع به قیامت بود، حیات مجدد، صحبت از جو و نمیدونم آب‌های زیرزمینی مجموعه شد، اینجا باز برای اثبات حیات مجدد و اینکه خدا علم داره به عمل شما، چرا باور نمی کنید؟ فکر می کنید اگه مردین کی میدونه ما چی کار کردیم، چی گفتیم، چه کردیم، ظلم کردیم یا خوبی کردیم؟ بشر نمیتونه باور کنه که اینو ضبط و ثبت میشه. برای اینکه اینو درک بکنه نه بحث فلسفی میکنه، نه کلامی هست، نه بحث عرفان، داره از طبیعت مثال میزنه. اتفاقا اینجا مگه دو سه تا آیه قبل برید باز میبینید که مثلا از همین آیه 16، لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، ما در آسمان برج هایی گذاشتیم، این طبقات رو در واقع مثل برج هایی که پله پله، و زینت دادیم برای ناظرین، و چطور حفظش کردیم از شر هر عنصر و مثلا این عواملی که مخل حیات هستن. حالا نمیخوام وارد اون بشیم، یه روز از کدن راجع به اون طبقات هفتگانه صحبت میکنیم. منظورم اینه که ببینید قبل و بعدش بحث اتمسفر، بحث آبهای زیرزمینیه، بحث مراتع و چمنزاراست، بحث باغهاست، طبیعت رو داره به ما نشون میده برای اینکه باور بکنیم. یعنی قیامت رو به اسد رو به عنوان یک مسئله خیلی بدیهی پیش پا افتاده، یه مسئله که اگه چشم آدم رو طبیعت باز بشه هر روز داره این به اسد رو، این در واقع حیات مجدد رو داره میبینه. مرتب تو قرآن میگه بهار که میاد نگاه بکنید چطور زمین مرده زنده میشه، کذالکل خروج، خروج شما هم همینطوره، کذالکل تخرجون، همینجوری خارج میشه، همینطوری محشور میشه. چون همینطوری بخوایم ما یه بحث ذهنی بکنیم، اثبات فکری و منطقی بکنیم، خب این کار ذهنیست، کار همم که نیست. ولی دیگه هر انسانی لازم نیست که دانشگاهی باشه، غیر دانشگاهی باشه، همه این مسئله رو میفهمن. طبیعت رو وقتی ببینن راحت میتونن بفهمن که ما چگونه دو مرتبه زنده میشیم. خب حالا به طور ویژه عرض بنده اینجا راجع به همین خزینه آب ها بود. حالا بریم روی سوره 32 آیه 27. اولم یراو، آیا اینا نمیبینن؟ چی رو نمیبینن؟ انا نسوق الماء، ما آب رو سوق میدیم. یعنی اگه کره زمین صاف بود آب همونجا ساکن میشد دیگه، همه جا تبدیل به برکه میشد، تبدیل به در واقع چی میگن آبایی که یه جایی میمونه مثل مرداب میشد در واقع. ولی ساختمان زمین به گونه ایست که این شیب و فرازی که داره آب جریان پیدا میکنه. ساختمان زمین خدا به گونه ای قرار داده که آب را بیفته بره، از این انرژی سینتیکش ما استفاده میکنیم، سطح ها رو میزنیم، از سطح ها نیروی برق میگیریم. آیا اینا توجه نمیکنن که ما آب رو سوق دادیم الال ارض الجرز، به سوی زمین جرز، جرز یعنی خشک، خشک، خشک کبریتی، خشکزار. فنخرج بهی زرعن، ازش خارج میکنیم زراعتی که تأکل منها انعامهم و انفسهم، هم چارپایانشون از اون چیزی که تو زمین در میاد میخورن و هم خودشون. افلا یبصرون، بصیرت پیدا نمیکنه. و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، میپرسن که کی این روز فتح، اگه راست میگه فتح یعنی این قیامت، اینجا اسم در واقع قیامته، کی این افتتاح میشه، کی در واقع این گشایش جدید، این باز شدن در واقع. این باز میبینید تو اینجا هم طرح مسئله آب رو، زنده کردن زمین رو ربط داده به قیامت. همه اینا در واقع استدلالایی است برای اینکه این رو بفهمیم. همطور که خدا آب رو جریان داده، حیات رو ایجاد کرده، چطور در مورد خودت شک داری؟ یک آب حیات بخش دیگه، یک نسیم دیگه، یک به اصطلاح به تعبیر قرآن نفخه‌ای در روح، در واقع سوره این در قرآن هی میگه سور، در واقع در سور دمیده میشه، چطور اونو باور نمی‌کنی؟ میبینی تو طبیعت خود چه عناصری خدا مجدداً داره این حیات رو به وجود میاره. دنبالش هم هست، میگه روزی که قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون، اون روز وقتی برسه اونایی که کافر شدن دیگه اون روز ایمان به دردشون نمیخوره، وقتی ببینن باور بکنه اون موقع دیگه مهلتی بهشون داده نمیشه. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. کاری به کارشون نداشته باش، اونا منتظرن تو هم منتظر باش. بالاخره آزادی دیگه، هر کی نتیجه عمل خودش رو میبینه. خب اینم باز مسئله جریان یافتن و شیب زمین و مسئله آب. سوره 39 لطفا بیارید آیه 20. علم تره، ببینید همش با علم تره اکثر شروع میشه، یا میگه ارعیتم، آیا ندیدید، علم یرو، علم ترو. این چه رویت نمی کنید، چرا نمی بینید، چرا نگاه نمی کنید؟ چون عادت ما ندیدیم به طبیعت نگاه کنید، همش می خواهیم خدا رو تو مسائل بریم تو فقه، فکر می کنیم که خداشناسی تو حوزه ها دارن درس می ده. ربطی نداره، اونا مسائل چیز دیگه است، راجع به اصول، راجع به فقه، مکاسب، شرایع، شرح لمعه است. خداشناسی قرآن میگه برید تو طبیعت، به خلق خدا نگاه کنید. علم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمیبینید این آبی که از آسمون نازل میشه؟ فسلكه ينابيع في الارض، فسلكه چی میشه؟ سلوک، مسلک، مسلک یعنی راه، بله روان ساختن. میگه سلوکت چگونه است، این سلوکش چگونه است، یعنی رفتارش نیست. فسلكه یعنی آب رو سلوک میده، حرکت میده به کجا؟ ينابيع في الارض، ینابی میشه چی؟ منابع دیگه، منابع زیرزمینی. این اصطلاح تو ایران سازمان چیز منابع زیرزمینی آب هست دیگه، اداره آبهای سطحی، اداره آبهای زیرزمینی. همسر ما خانم ما اونجا کار میکرده، آبهای زیرزمینی کارشناس بود. برحال خود اینا یه علم جدیده، یه رشته است امروز آبهای زیرزمینی. ببینید توی یه سوره خوندیم فاسکناه، سفره های زیرزمینی، یه جا خوندیم مخازن زیرزمینی، اینجا داره میگه منابع زیرزمینی. 1400 سال اصلا به این چیزا توجه نداشتن که اینا یعنی چی. ما داریم آب رو سوق میدیم، اینا نمیبینن، یعنی توجه نمیکنن که این ذخیره آب کره زمین این اتفاقیه، خودش پیش آمده، یا یه دستی در کار بوده که این منابع زیرزمینی آب در جاهای مختلف دنیا درست کرده. علم تره، نمیبینن که خداست که این کار کرده. و میخرج بهی زرعا مختلفا الوانه، از این طریق آب داره انواع زراعت ها رو مختلفا الوانه، رنگ های مختلف، تنها منظور رنگ ظاهری نیست، هزاران هزار نوع گیاه. و بعد همه اینا ثم یهیجو، اینا میخشکه، فتراه و مصفرن، یه روزی زرد میشه. ثم یجعله حطامن، حطام یعنی چیز کاه خشکیده، یه روزی هم اینا مثل کاه سبک خشکیده میشن. ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اینا یه تذکریست برای خردمنده. ببینید باز این آیه هم راجع به قیامته. ببینید همه جا که داری آبای زیرزمین اینا رو میاره، داره به ما نشون میده که قیامت رو، حالا اینجا میگه باور کردن این که میمیریه در واقع. طبیعت هم خدا آبی رو فرستاد، این آب منشأ اول ذخیرهش رو خودش درست کرد، این ذخیره رو در طول تابستون فرستاد، انواع و اقسام هزاران گل و گیاه، سبز و خرم و عطر و رنگ و پرامد، بالاخره پاییزم میرسه و تموم میشه. میگه تو هم خودت هم جزء این طبیعتی، چرا خودت مغرور میشی؟ چرا فکر میکنی که دیگه مرکز عالم هستی و فکر میکنی که ابدی هستی، یا اگرم نه از بین رفتی دیگه تموم شده؟ این جریانی است که تو دنیا وجود داره دیگه. این یه تذکر برای کی؟ اولی الالباب. اولی الالباب اینه که خرد داشته باشن، فکر کنن، اندیشه بکنن، به جهان هستی با دید بصیرت نگاه بکنن. افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا اون کسی که خدا سینش رو باز کرده برای اسلام، اسلام نه به معنای شریعت اسلام، یعنی تسلیم نظام شده، همینطور که بقیه اجزاء عالم تسلیمن دیگه، ابر و باد و خورشید و همه اینا تسلیم یه نظامن، کسی که سینه‌ش یعنی احساسش، اندیشش، قلبش باز شده باشه، مقاومت و لجبازی و تعصبی نداشته باشه. فهو انا نور من ربه، این بر یک نوری سواره، این مسلط به یه نوری دیگه شده. یعنی اگه سینه آدم سینه ای باشه که تسلیم به جهانه، به ابراهیم خدا میفرماید که از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، گفت تسلیم باش، گفت تسلیم رب العالمینه. با این دید که آدم خودش رو جزئی از جهان هستی بدونه، تسلیم این نظامات بشه، میگه سینش باز شده و این دیگه مجهز به یک نوری شده. فویل للعاصیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر اونا که دلشون چیه؟ عاصیه است. این ضد شرح است، شرح یعنی باز شده، نرم میه، عاصیه یعنی این دیگه دچار دوگماتیزم شده، دچار تعصب شده، نمیخواد باز بکنه، بسته دلشون به یه اعتقاد سفت و سختی رسیده، به هیچ وجه دیگه هیچ چیز تو گوشش نمیره، هیچ چیز تو دلش نمیره، دیگه وای بر اینها از ذکر خدا. اولئک فی ضلال مبین، اینا خیلی گمراهن. کسی که باز نکنه اندیشش به جهان هستی، بخواد تو دنیا تو پیله خودش تو چهار دیواری خودش بره، وای بر این، چقدر گمراهه. یکیشم بخونیم. الله نزل احسن الحدیث، خداوند زیباترین حدیث رو فرستاده. احسن الحدیث، حدیث یعنی چیز نو تازه، یعنی اون چی که خدا گفته زیباترین بیانه. چیه این؟ کتابا متشابها مثانی، این کتابیست که متشابها مثانی منظورش اینه که همه عطف بر هم دیگه است، همه هم دیگه رو تفسیر میکنن، زده هم نیستن، مغایره هم نیستن. این نیست که هر سوره ای ساز خودشو بزنه، هر آیه ای ساز خودشو بزنه، یه مجموعه عطف بر هم دیگه است، مثل یه سیستمه که این سیستم خودش داره خودشو تعریف میکنه، هر جزئیش با جزء دیگه داره کار میکنه، مثل بدن یک انسان، رابطه یه چشم و گوش و قلب و ریه، همه اینا با هم هن، یه مجموعه هن. همه اشاره میکنن به هم دیگه. این کتاب اینجوریه، تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، مو بر اندام کسانی که نسبت به پروردگارشون خشیت داشته باشند راست میشه، یعنی آنچنان احساس هیجان و احساس در واقع عظمت میکنن که دیدیم بعضی وقت آدم نسبت به یه چیزی هیجان زده میشه، مواش صاف میشه، میگه اونی که دل داشته باشه به این معنی یا شاه، این هدایت خدایی، خدا اینطور کسی رو که بخواد هدایت میکنه. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی رو که خدا گمراهش بکنه هدایتگری نداره. حتی خدا کسی رو گمراه نمیکنه، منظور اینه که خودش رو کسی اگر در مسیر هدایت قرار نده چگونه گمراه میشه. خب اینا دیگه بحث اضافی بود برای اینکه رابطه و جایگاه اون آیه که منابع زیرزمینیه اون رو عرض کنم. باز تکرار میکنم، قرآن مطلقا نیومده به ما درس مثلا چه آبهای زیرزمینی چه هیچ یکی از علوم دیگر بده، کتاب علمی نیست، ولی در رابطه با هدایت به گونه ای مطرح میکنه که امروز ما نگاه میکنیم میبینیم چه نکات جالبی آموزنده است و چطور در 1400 سال پیش این مسائل گفته شده و بخصوص اینکه از طبیعت چگونه درس میگیره برای ما، برای اینکه خودمون رو یک جزئی از طبیعت بدونیم و جایگاه خودمون رو تو مجموعه هستی بشناسیم. سوره 67 بیارید، آیه 30، یک آیه فقط، آخرین آیه این سوره است. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. طیب الله شما. خب این سوره هم باز اولش، حالا ما یه نفسیم بخونیم، یه نگاهی فقط با چشم بکنید آیه 3 و 4 رو ببینید. حال ما از اول بخونم ترجمه کنم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. چقدر خجسته است اون کسی است که ملک به دست اونه، پادشاهی به دست اوست، او داره حکومت میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز قدیر، حالا ترجمه کردن توانا، ولی قدیر همون اندازه گذاره، چون کسی که اندازه میذاره تواناست، هر چیزی رو در جای خودش به مقدار خودش، مفهوم توانایی داره، ولی ریشه اصلی این موضوع اندازه نگهداریه. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. خدا مرگ رو آفرید و حیات رو. جالب، ما فکر میکنیم که مرگ آفریده شدنی نیست، اولا مرگ رو میگه. الذي خلق الموت والحیات، مرگ رو و حیات رو آفرید، برای چی؟ ليبلوكم، تا امتحان کنه شما رو. که چی؟ ایوکم احسن و عملا، کی قشنگتر عمل میکنه، کی زیباتر عمل میکنه. اگه قرار بود ابدی باشه، این همه فکر میکرده خب هست دیگه، هیچ انگیزه ای نبود، ولی همینه که موقته، هر کی یه وقتی داره، درست مثل مدرسه است، 9 ماه یک سال فاصله داری، رقابته، اینیم که شاید اول میشه. یعنی یک سرآمدی هست، یه عجلی هست، خدا انتهاش رو هم آفریده، یه نظامی گذاشته که ما مثل این چراغی که معلومه که کی باید تموم بشه، این شمعی که کی باید تموم بشه، براش یه دوره‌ای گذاشته، میخواد چیکار بکنه، میخواد امتحان بکنه ما رو، ابتلا، برای که بفهمه عمل کی زیباتره. حسن، محسن، نیکوکاره، کی نیکوکارتر، کی بهتر عمل میکنه. و هو العزیز الغفور، خدا هم عزت داره و هم بخشنده، هم این سیستم قدرت داره و هم اشتباهات و خطاها رو اگه برگردن میپوشونه. الذی خلق سبع سماوات طباقا، همون کسیست که 7 آسمان و طبقه طبقه تو در تو آفریده. ما ترافی خلق رحمان من تفاوته، هیچ کاستی، هیچ اشکالی نمیبینید. فرج البصر، نگاه کن، هل ترا من فطور، جایی پارگی میبینی؟ ما میتونیم بگیم بله، پرهای اوزون رو پارش کرده. جایی میبینی که این طبقاتی که رو زمینه نیه، جایی اشکالی میبینی؟ سن مرج البسر، بازم نگاه کن، کررته، 2 مرتبه نگاه بکن، ینقلب الیک البسر و خاصه ان و خوبه، انقدر نگاه کن چشم خسته بشه برمیگرده. حالا اون چشم علمی ما در واقع ابزاری که گذاشته، نگاه کنه تو عالمه، آسمان ها، تو آتموسفر، جایی اشکالی بشر میبینه، بگه که خدا، این یه پیشنهادی بده به خدا، خدا اگه اینجوری میکردی بهتر بود. یه کسی یه طرح تازه ای بده، یه پیشنهادی که تو این نظام آسمان ها خدا بهتر بود که مثلا یه پوششی یه جا میذاش که جلوی مثلا فلان چیز رو میگرد یا نمیگرد، یه چیزای دیگه بیشتر تو کنه کنید. میگه هی نگاه کن، نگاه کن، جایی میبینی فطوری باشه، اشکالی در جایی میبینی؟ ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشياطين و اعتدنا لهم عذاب السعير. اینم حالا باز توضیحش رو من بعدن باید بدم که چطور زیبا کردیم آسمان رو، رنگ آبی، لاجوردی، شفق سرخ، خود این دنیاییست از زیبایی که خدا در آسمان برای ما قرار داده. با شما هواپیما موشک میرین بالا دیگه رنگی نداره دیگه، آسمان سیاه سیاهه، زغاله، ستاره ها تلالو نداره، رنگ سرخ شفق و صبح و عصر اینه هیچ کدوم نیست، همه اینا برای ناظرینه دیگه. از چشم شما با زاویه شما من به گونه قرار دادم که این زیبایی ها رو شما ببینید، و اینه واقعیتش اینه که زیبایی ها نیست. زیناها للناظرین، برای ناظرین من زیباش کردم برای. خب سوره باز با این پدیده های آسمان شروع میشه، آخریش میاد رو آب. قل ارائیتون، پیغمبر بگو نگاه کردید، رؤیت کردید، ان اصبحم ما اکم، اگر اصبحم ما اکم قورن، قور یعنی چی؟ بله، فرو رفته، توی مطلب میگن قور کرد، یعنی فرو برو توی مطلب، فلانی رو مطالب خیلی غور میکنه، یعنی سطحی نیست، فرو میره، آب فرو بره، یعنی چای خونتون اگه الان 30 متری به آب رسیده، دارین آب میکشین بالا، فردا بشه 300 متری یا بشه 3000 متری، آب چشمه ها بره پایین، آب سفره زمین بره. آفتی که الان تمام مثلا در کرج اطراف تهران 20 متری به آب میرسید، یواش یواش باغسازی خونه‌سازی شده شد 25 متر، 30 متر، 40 متر، 50 متر، الان مثلا 80-90 متریه، هی چهار عمیق‌تر میکنه. یه چند سال دیگه باید 500 بدن پایین دیگه نیست دیگه، آبای زیرزمینی داره تموم میشه دیگه، چقدر میده ظرفیت داره با اینکه رود شاهرود رو منحرف کردن انداختن روی دشت قزوین، همه اون آبا تو شنا میره برای اینکه سفره های زیرزمینی رو پر آب بکنه دیگه، تحریف رو که اسرائیلی ها تو ایران قبل از انقلاب اجرا کردن، همه اون آبا داره میره تو زمین فرو بره. خب میگه که حالا فرض کنید اگر صبح کردید شب و صبح کردید، یا این اسمه یه فعله، یعنی آبتون اینطوری شد، فمن یعتیکم به ما این مرین، کی حالا میخواد آب گوارا، آبی که مثلا نمایان باشه مثل چاه آب که میزنه والا چقدر، حالا اینجا از بس آب هست الان خیلی ارزش آب رو نمیدونه، ولی یک کشورهای محروم از آب خیلی بیشتر مانده. این ببینید نتیجه گیری آخر این سوره است، آخرین سوره، آخرین آیه هر سوره یه جنبندیه. این آب که منشأ حیات کره زمینه، اگر از دستتون دور بشه کی میخواد براتون بیاره؟ بقیه یه عوامل حیاتی هم همینطوره، خداست که اینا رو در اختیارتون میذاره. شبیه این آیه یکی دیگه هست که اونو بخونیم و دیگه از ما قطع میکنم. سوره 18 بیارید، اونم همین شبیه همین آیه. سوره 18 آیه 41، سوره کهف. سوره این آیه کوچیکه، من خودم میخونمش. اول داستانشو عرض کنم، داستانشو قبلا خوندیم 5-6 ماه پیش. داستان دو تا دوست هستش که با هم دیگه داشتن قدم میزدن و با هم حرف میزدن. یکیشون دو تا باغ داشته، ثروتمند بوده خیلی، یکیشون هم هیچ باغی نداشته. بحث اینا رو که با هم دیگه دارن گفتگو میکنن و بعد وارد باغ میشن اینجا نقل کرده. اون اولی که داشتن با هم محاوره صحبت میکردن دیگه، راستی من خیلی از تو ثروتمندترم، قدرت بیشتری دارم، من علم بلم، همینجوری پوز میداده، طرف رو پوز پیچ میکرده و قول معروف. میگه همینطوری وارد باغ میشن در حال که به خودش داشت ظلم میکرد. یعنی این دیدگاه، این تصور که منم و خودمم و هرچی هست، همت خودمه، هنر خودمه، خدم و حشم دارم، انقدر باغون دارم، انقدر کلفت و نوکر دارم، از این شبیه این خیلی هستن دیگه. میگه داشت به خودش ظلم میکرد. بعدم میگه من فکر نمیکنم هیچ وقت اینا از بین بره، قال ما از اون انتبید حاضهی ابدا، یعنی همیشه این آبی که جاریه، این سبز و خرمی و میوه و درخت و، یعنی با یه دیدی که این همیشه خواهد بود. در ضمن ما از اون نوع ساعت قائمتن، فکرم نمی کنم قیامتی باشه، این حرفا رو دیگران در آورده. ولی این رود تو الا ربی، اگرم تازه باشه قیامت من پیش پروردگارم برگردم، اونجا وضع من از تو بهتر خواهد بود. ما اینجا داریم از قبل ما یه عده‌ای میخونن انقدر هستن اینا، چقدر زن و بچه، حالا اینا رو که به خاطر اونا استخدام نکرده، استثمارشون کرده کار بکنن، ملت هم میذاره که اینا دارن از قبل من نون میخونن. قال له صاحبه وهو يحاوره، این رفیقش در حالی که صحبت باش میکرد میگه آیا ناسپاسی میکنی با اون کسی که تو رو از خاک آفریده، بعد از نطفه، بعد حالا یه مرد حسابی شدی برای خودت؟ اما اون الله که رب منه، من هیچ وقت چیزی رو با او شریک قرار نمیده. تو چرا وارد باغ وقتی شدی نگفتی ماشاءالله؟ چرا ماشاءالله نگفتی؟ ماشاءالله یعنی خدا چی خواسته؟ برمانی سی رو نگاه کن، الله اکبر، چه هندونی از دل خاک، چی ساخته خدا، چه گلابی خدا ساخته، چه انگوری. یعنی توجه انسان به جای اینکه این باشه که خب ما چیکار کردیم، یا آبی دادیم و یه کودی ریختیم پاش، بقیهش که دست ما نیست، میگه تو چرا با این دید وارد باغت نشدی، همش خودت دیدی. چرا لولا از دخلت جنته که قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله، چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ یعنی هیچ نیرویی جز به خدا نیست. این آب از کجا اومده؟ یه نیرویست که از سر کوه آورده، یه جاذبه‌ای بوده، نیروی باران رو از آسمان آورده، زمین شیب داشته آمده اینجا، از زیر زمین آمده، اصلا آب کی ساخته؟ یعنی تمام قوتی که تو جهانه، انرژی ها مال کسی دیگه است. بعد میگه اگر میبینی که من از تو کمتر دارم و چیزی ندارم، امیدوارم که خدا به منم بده یا بهتر از این باغتا بده. تازه این باغتا هم در معرض هزار جور آفت و هزار جور علت هست، معلوم نیست که ابدی باشه که انقدر خودت مینازید. ممکنه یک خسبانی بیاد، یعنی آفتی بیاد، آفت آسمانی، رگباری، صاعقه‌ای، آفتی، و بعد این خوشگزار بشه به جای این باغ سبز خورم. این آیه مورد نظر ما بود. او یصبح ماؤها غورا، یا آبش غور بکنه، فرو بره، بلن تستطیع له طلبا، دیگه توانایی استطاعت این که این آب رو طلب بکنی بیاری بالا دیگه نداشته باشی. یعنی اصلا سبز و خورمی این باغ مال کجاست؟ یعنی کی داده؟ چرا به این نگاه نمی کنی که این آب اگه یه روز قطع بشه، یه هفته قطع بشه، کل این سبز و خورمی از بین میره اینجا. اینم در واقع شبیه همون آیه است که خوندیم، ولی نشون میده دید یک نفر، یعنی به آبی که همه ما داریم استفاده میکنیم، او به همین که این آب در دسترس بشر قرار داره، در یه عمقی پایین تر نرفته، یک درس توحیدی گرفته، در واقع همه رو از چشم خدا میبینه. یعنی چیزی که ما معمولا کمتر بهش توجه داریم به عنوان مؤمن، مسلمون، مثلا معتقد، خدا رو تو طبیعت نمیبینیم، خدا رو تو کتابا فکر میکنیم باید شناخت، خدا رو تو استدلالای فلسفی فکر میکنیم باید دریافت کرد. ولی سبک خداشناسی قرآن، همونطور که جلسه اول عرض کردم، به کلی با خداشناسی های ما فرق میکنه. یه سبکیست که کاملا ما رو مراجعه میده به طبیعت، دور و برمون نگاه بکنیم به همه چی. حالا صدها موضوع تو قرآن هست که این آبای زیرزمینی که بحث امروز بود یکی از مثلا موضوعاتشه، که خود این یک چراغیست برای نشون دادن که یه مشیتیست، یه دستی در واقع در کار هست که این آب رو در واقع به صورت منظم، به صورت خیلی ترتمیز و گوارا دائما در اختیار ما بکنه. صدق الله العلی العظیم.